رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز و به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
شکایت به دادگاه در مورد حکم دادگاه دیگر، زیردستان فیرتش سرمایه‌دار اوکراینی از حکم دادگاه اقتصادی خطلان به دادگاه عالی اقتصادی شکایت بردند و میگویند در صورت بی تغییر ماندن حکم تاجیکستان را به دادگاه بین‌المللی میکشند. روسیه واردات سیب و ناک لهستان و مولدوا را منع کرد. آیا تاجیکستان با استفاده از این فرصت می تواند با میوه هایش در بازار روسیه جایگاه پیدا کند؟
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید. شرکت گروپ دی اف میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش از روی حکم دادگاهی خطلان در مورد دولتی کردن کارخانه تاجیک آزاد به دادگاهی عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت برده است. شرکت گروپ دی اف میلیاردر اوکراینی به رادیوی آزادی گفت که اگر دادگاه اقتصادی حکم دادگاه پایانی را به تغییر گذارد، آنها تاجیکستان را به دادگاهی بین المللی میکشانند. الیک آریستارخوف، رهبری دپارتمنت رابطه با جامعه شرکت گروپ دی اف متعلق به میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش، در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت: ما همچون سرمایه‌گذار همه شرط‌ها را در نزد کارخانه اجرا کردیم، بنابراین حکم دادگاه را در مورد تاجیک آزاد ناعادلانه می‌دانیم. بر پایه دعوای اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان، دادگاه اقتصادی خطلان هنوز روز 23 ایون کارخانه تاجیک آزاد را مالکیت دولتی اعلان کرد. بنابر دعوای اجنسی فساد، دیمیتری فیرتاش هنگام تأسیس دادن کارخانه مشترک ارزش تاجیک آزاد را ناچیز نشان داده است و سهمیه دولت را در این کارخانه همگی 20% معین کرده است. اما بیزنس فیرتاش در این کارخانه هنوز از سال 2008 بی‌برار بود. فیرتاش این کارخانه را در حال خریداری کرد که ازبکستان یک بار انتقال گاز طبیعی را به تاجیکستان کاهش داد و این کارخانه از فعالیت باز ماند. با این حال کارشناسان میگن حکم دادگاه تاجیکستان برای فیرتاش به اصطلاح یک دستک شد و اکنون شرکت او برای جبران خساراتش شانس پیدا کرد. الکسی خمارا، مسئول دفتر ترانسپرنسی اینترنشنال، شفافیت بین الملل در شهر کیف میگوید سرمایه‌داران هنگام خریداری کارخانه ها در کشورهای پسا شوروی با دولت ها شرطنامه مکمل امضا نمی کنند و در اکثر موارد با استفاده از نکته های ضعف قراردادها در دادگاه های حکمی بین المللی غالب می آیند. او میگوید:
من نمیگویم که فیرتاش از همه صاحبکار پاک وجدان است، اما وقتی پرونده تا به دادگاه های حکمی بین المللی می رود، حکم نهایی بیشتر به توان کسبی وکیلان دفاع وابسته می شود. وارد بحث دادگاه حکمی بین المللی شدن حتی برای یک کشور هم گران است و کرا کردن وکیلان بهترین از این هم گرانتر. در این مورد شانس فیرتاش برای غالب آمدن بیشتر می شود، چون که او بهترین وکیلان را برای خود کیرا می کند.
جناب خمارا می گوید چون تاجیک آزاد شرکت مشترک بود و سهمی از همه بیشتری آن به فیرتاش تعلق داشت، به احتمال زیاد شرطنامه با دولت بندهای خیلی عمومی و لغزانک دارد که وکیلان دفاعی این سرمایه‌دار از آن ماهرانه استفاده خواهند کرد. طبق پیشبینی کارشناسان امور تجارت و حقوق بین المللی، کمند فیرتاش می تواند از دادگاه حکمی نه تنها بازپس گرداندن مالکیتش در تاجیکستان، بلکه پرداخت تاوان هنگفت را نیز طلب کند، چنانکه که میخائیل خدرکوفسکی و سهمیداران شرکت یوکوس بعد چندین سال برهم خوردن این شرکت در دادگاه گاگا غالب شدند و دادگاه دولتی روسیه را به پرداخت 50 میلیارد دلار جبران پولی موظف کرد. تحلیلگران دیگر بر اینند که قضیه فیرتاش بیشتر با اعتبار تاجیکستان در چشم سرمایه‌گذاران خارجی ضربه خواهد زد. کارشناس تاجیک ظفر عبدالله میگوید مقامات تاجیک در مسئله از خود کردن مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی از حد میگذارند و سرمایه‌گذاران برای پول گذاشتن در این کشور احساس خطر میکنند. ظفر عبدالله میگوید چند پیش مقامات تاجیکستان اجازه کارکرد کانی طلای یک شرکت چینی را پس گرفتند، در حالی که این شرکت تا زمان لغو مجوز در این کار 15 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود.
گفته میشد سرمایه های چین در تاجیکستان از همه خوف ها امینند، چون که ما از این کشور بیش از همه قرض داریم. من جانب چین را حمایه کردنی نیستم، اما عمل کردی مقامداران تاجیک خیلی حیرت آور و جسورانه است. آفرین. اما تا کجا این وضعیت برای حکومت همین طور یکسان میماند؟ سوال بزرگ است.
دیمیتری فیرتش صاحبکار اوکراینی 75% سهمیه های تاجیک آزاد را در اختیار داشت. 20% سهمیه ها از حکومت تاجیکستان و 5% از صاحبکار تاجیک خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی زاید سعیدوف بود. دیمیتری فیرتش که جمعی دارایی هاش از روی برخی معلومات بیش از 600 میلیون و بر پایه معلومات دیگر بیش از 3 میلیارد دلار حساب شده است، در اوایل سالهای 2000 واردی بیزنس تاجیکستان شد. فیرتش از جمله کارخانه نوری های ازاتی وخش تاجیک آزاد در شهر سربند ولایت ختلان، کارخانه ابریشم خوجند در شمال و کارخانه دوزندگی گلستان در دوشنبه را خریداری کرد. او با زاید سعیدوف صاحبکار شناخته تاجیک سی سال گذشته بازداشت و به 26 سال زندان محکوم شد، روابط خیلی نزدیک داشت و از جمله اداره امور کارخانه گلستان را در سالهای اخیر به سعیدوف سپرده بود.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. در پی معنی واردات سیب و نوکی لهستان و مولدوا، شرکت های روسیه می خواهند کمبود میوه‌جات را از حساب میوه های تاجیکستان جبران کنند. اما کشاورزان تاجیک می گویند تاجیکستان مثل سالهای قبلی سیب و نوکی زیاد استحصال نمی کند و کشور حتی نمی تواند نیازهای خود را به میوه تر برآورده سازد و قسمی از آن را از چین و پاکستان وارد می کند. علت کم شدنی پرورش میوه‌جات در تاجیکستان در چیست؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
والریا واسیلیفسکایا، مسئول انجمن شرکت‌های واردکننده مواد غذایی روسیه راسپرات سایوز، در صحبت به رادیو آزادی میگوید:
ابیوم ایمپورت بود واسپالنیاتس
شرکت های وارد کننده می خواهند کمبود محصولات میوه‌گی را که از کشورهای اروپا به روسیه وارد می شد از حساب میوه های کشورهای آسیای میانه و از جمله تاجیکستان پر کنند. همچنین شبکه مغازه های تجارتی که محصولات را به واسطه از دست اول می خرند هوسمند هستند که میوه های تاجیکستان را خریداری کنند.
خانم واسیلیفسکایا می افزاید به اتحادیه راسپرات سایوز بیش از 300 شرکت وارد کننده مواد غذایی روسیه شامل هستند و توجه این شرکت ها پس از ممنوع شدن واردات میوه‌جات از اروپا به محصولات کشورهای آسیای میانه، ترکیه و ایران زیاد شده است. روسیه سر از 21 ایول واردات میوه‌جات از مولدوا و از 1 آوگوست واردات میوه از پولشا را منع کرد. هر سال پولشا در حجم تا 1 میلیارد دلار به روسیه میوه وارد میکرد. 40% سیب فروشگاه های روسیه نیز از پولشا وارد می شود. مقامات تاجیکستان هم می گویند قطع شدن واردات میوه‌جات از کشورهای اروپا به روسیه برای شرکت های صادرکننده میوه تاجیکستان شانس خوبی را فراهم آورده است. به تاکید آنها، شرکت های صادرکننده میوه تاجیکستان با استفاده از این فرصت باید در بازارهای روسیه جایگاه پیدا کنند. امید دولتزاد، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در رابطه به این مسئله می گوید:
من شدنی بفرست کردیم امبارگوی محصولات های دیگر کشورها و بازار داخلی حتما یک خالیگاه به وجود میورد. اون خالیگاه ها کوشش میکنند که استحصال کنندگان داخلی روسیه پر کنند، کوشش میکنند که دیگر کشورهای آسیای مرکزی که چنین یک محصولات رو تولید میکنند اونا پر کنند و ما هم شانس خوب داریم که همون خالیگاه ها از اون خود کرده باشیم.
جناب دولتزاد افزود با وجود قطع واردات سیب و ناک پولشا و مولداوا به روسیه، در بازار میوه‌جات روسیه رقابت زیاد است، چون که به تاکید آقای دولتزاد کشورهای دیگری آسیای میانه که نیز میوه استحصال میکنند برای پیدا کردن جایگاه در بازار میوه های روسیه تلاش میکنند و از این رو شرکت های تاجیکستان باید بیشتر فعال باشند تا قسمی از این بازار را زیر دست درارند. برنامه های حکومت تاجیکستان برای دستیافتن به بازار میوه‌جات روسیه در حالی است که تاجران میگویند میوه استحصال خودی حتی برای قانع کردن طلبات داخلی کافی نیست و بسیاری از انواع میوه‌جات از خارج وارد کرده می شود. فردوسبک ترغونوف، مشاور کشاورزی شرکت ساس کانسالتینگ، در این رابطه می گوید:
مثال در دوام مثال خریدار خودمون حاضر سی قطعه تامین کردن ما نمی کنیم برای اینکه ما انشاءالله وهای جاهای مخصوص برای نگهداری حاصل نداریم. من خدمت مثال کلام حواشی خیلی شو کلام فرسته خیلی شو کلام نداریم که مثال در دوام مثال همون محصولات طلبات خریدار تامین کنیم. اما پولکا دوران وها اونجا انکه صاحب طلبات برای وها شدگی حاصل دهونی چون میکنن در دوام مثال همون نگاه میدارن همون که همون یک خل نفروختن میگرن.
ترخونوف می افزاید در پولشا باغهای انتنسیوی یا پرورش با سرعت بنیاد شده است که درختانش به مراتب سرحاصلند و نرخ میوه آنها نسبت به تاجیکستان ارزان تر است. وی می گوید برای رقابت کردن با پولشا تاجیکستان نیز باید همین گونه نبهای سیب را وارد کرده پرورش کند. تنها بعدن می شود موضوع صادرات سیب به خارج از کشور مطرح کرد. ضمناً به تأکید ترغونوف صادر کنندگان میوه‌جات از تاجیکستان در انتقال آن به روسیه هم طریق راه آهن و هم نقلات اتومبیلی مشکلات زیادی دارند. به گفته وی هنگام عبور مرزهای کشورهای همسایه کامیون‌های حامل میوه زیاد نگاه داشته می‌شوند که گاه‌ها باعث ویران شدن میوه‌ها نیز می‌شود. به اطلاع این نهاد سال گذشته نرخ سیب 52.2% بیشتر از نیم برابر گران شده است. در سال گذشته طبق داده‌های آماری در تاجیکستان به جز انگور همگی 31474 تن میوه‌جات استحصال شده است که قریب 80% طلبات اهالی کشور را برآورده می‌سازد. تاجیکستان تا سال‌های 90 نه تنها نیاز مردمش را با نوع‌های گوناگون سیب در داخل تامین می‌کرد، بلکه 30% ناک و سیب و رسته‌های میوه‌فروشی روسی شوروی را تامین می‌کرد. باغداران با تجربه میگویند که سیب تاجیکستان از میوه های دوست داشته مردم روسیه بود. بنابر مهاجرت بی سابقه مردان از مناطق باغپروری تاجیکستان، نظیر ناحیه رشت در سالهای اخیر پرورش سیب مخصوصا نوع مشهور خوبانی کاهش یافته است. این است که بنابر رقم های اخیر آژانس آمار تاجیکستان، محض نرخ سیب در سال 2013 از همه محصولات دیگر دیده گران تر شده است. حالا سیب در بازارهای پایتخت تاجیکستان از 7 تا 15 سومانی قیمت دارد.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاه داشتیم به نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و الومینیوم در بازارهای جهانی و قرب اسعار خارجی نسبت به سومانی پول ملی تاجیکستان.
طبق اطلاعی بانک ملی، قرب دلار آمریکا نسبت به سومانی تای هفته روان 6 درهم گران شده و 4 سومانی و 97 درهم رسیده است. قرب یورو واحد پول اتحاد اروپا برعکس تای هفته روان 2 درهم پایین رفت و هم اکنون 1 یورو 6 سومانی و 68 درهم ارزش دارد. قرب روبل روسی باشد تای هفته روان تغییر نیافته است و حالا 10 روبل روسی 1 سومانی و 38 درهم دادو ستد می شود. قرب اسعار در صرافی های تاجیکستان از معیار مقرر در بانک ملی فرق میکند. در نقطه های صرافی 1 دلار با قیمت 5 سومانی خریده با قیمت 5 سومانی و 2 درهم فروخته می شود. 1 یورو در صرافی ها با نرخ 7 سومانی خریداری و بر عوض 7 سومانی و 2 درهم فروخته می شود. صرافان بر عوض 10 روبل روسی 1 سومانی و 40 درهم می دهند و در صورت خریداری آن را با قیمت 1 سومانی و 42 43 درهم می فروشند. نرخ 1 تن آلومینی یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان تای هفته اخیر در بیرژه میتال های رنگی لیورپول بریتانیا با قدر 6 دلار آمریکایی ارزان شده، در سطح 1678 دلار برای یک تن قرار گرفت. اما نرخ پخته در بازارهای جهانی کمی بالا رفته، حالا 1 کیلوگرم آن بر عوض 1 دلار و 94 سنت آمریکایی دادو ستد می شود.
اینجا رسیدیم به فرجامی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.